سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره مان در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول همه شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب پنجشنبه نهم تیر ماه ایرانی برابر با 30 ژوئن 2022 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموعه مطالب منتخب عمدتاً برگرفته از مطبوعات چاپ تهران. خب همون گونه که انتظار میرفت تمامی رسانه‌های چاپی تهران در واقع سفر آقای رئیسی رو به مثابه یک دیپلماسی موفق از خزر تا خلیج فارس برجسته کرده بودند. حواشی نشست تقریبا شکست خورده دوحه و قطر حول برجام نیز دیگر موضوع برجسته رسانه‌های چاپی تهران بود که البته با خانش‌های مختلف مواجه شده بود. برخی از رسانه‌هایی که عمدتاً خواهان تعامل مطلوب یا احیای برجام بودند، این شکست پیشاهنگام رو بر عهده رسانه‌های دسترسی مثل کیهان می‌انداختند و گمان می‌بردند که یا اینگونه تحلیل می‌کردند که به تعبیری دست‌های آمدانه در صدد به شکست کشاندن نشست برجامی هستش. خب با این مقدمه خیلی کوتاه مایلم برم روی چند روزنامه یک نگاهی داشته باشم، چرا که امروز روزنامه ها عناوینشون معانی خاص خودش رو داشت. مشخصا روزنامه هایی که دست راستی هستن، از کمپ اصولگرایان هستن و عمدتا حامیان جبهه انقلاب و حامیان ابراهیم رئیسی هستن، از عبارات خیلی فربه بزرگ و معظم برای این آمده شدهای منطقه‌ای برای آقای رئیسی استفاده کرده بودم. مایلم که اول یک نگاهی کوتاهی به این عناوین داشته باشیم، سپس چند تا گزارش گفتگو و در صورت وقت لازم به چند مقاله و مقاله های تحریری نیز اشاره خواهیم کرد. خب من ابتدا از روزنامه وطن امروز شروع میکنم که شما الان میبینید صحنه نزدیکی ابراهیم رئیسی با پوتین و برخی از شرکت کنندگان در سران کشورهای ساحلی رو تحت عنوان گنج خزر توصیف میکند و از چراغ سبز دو کشور چین و روسیه برای ورود جمهوری اسلامی ایران در پیمان بریکس، یه پیمان اقتصادی هست، اشاره میکرد. روزنامه مردم سالاری هم با دو موضوع سیاست خارجه سفارایی شد که شما الان میبینید، گزارش یکیشون با تصویر همانا مربوط به اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر بوده و گزارش دوم البته روتیتر تحت عنوان حرکت آرام احیای برجام روی ریل مذاکرات با واژگانی نسبتاً محتاط و نگران پیش میرفت بحث نشست برجامی در قطر رو که مذاکرات آرام مینامید. اما روزنامه کیهان، همان روزنامه‌ای که اساساً دیدگاه‌های رهبری نظام رو منعکس می‌کند و همان رسانه‌ای که حسین شریعت‌مداری وقتی نکته رو می‌نویسد اساس اون موضوع هم برهم می‌ریزد، گزارش یک رو می‌بینید. ادامه باج‌خواهی آمریکا در قطر و ایستادگی مقتدرانه تیم ایران. عملاً گزارش کیهان معطوف به این موضوع بوده که علی باقری حاضر نشد باج بدهد و همونجا هم شکست خورد. حالا این رو روزنامه شرق با یه خانش دیگری بررسی میکرد و میگفت که اساساً روزنامه های اصولگرا در صدد به شکست کشاندن هستن و روزنامه های دیگری هم بودن که اصلاً سخنگوی وزارت خارجه این حجم بدبینی در دوحه رو یا شکست پیشینی رو تکذیب میکرد. کیهان به نقل از برخی از منابع آگاه که البته کیهان آگاه میخوان مدعی شد که در جریان این دور از گفتگوها تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران با اقتدار بر مواضع ایران ایستاده و بر لزوم دستیابی به یک توافق پایدار تأکید کرده، اما گویا این دور از گفتگوها به دلیل زیاده خواهی و باج‌خواهی امریکایی ها و ندادن تضمین برای انتفاع اقتصادی ایران به نتیجه نرسید. بر اساس آنچه از قطر شنیده می شود، رابرت مالی نماینده امریکا در امور ایران در مذاکره با آمریکا مورا نماینده اتحادیه اروپا بر مواضع قبلی امریکا و تکرار آنچه در وین مطرح شده پافشاری کرده و نشست دوحه در اولین دور از مذاکرات نتیجه خاصی در پیشرفت گفتگوها نداشته است. این در حالی بود که می دیدم که ایالات متحده اشاره کرده که جمهوری اسلامی ایران در دور نخست پیش مذاکرات به خواستهای اروپایی ها پاسخ مثبت نداده بود. یک مقام وزارت خارجه امریکا از اینکه ایران بار دیگر به ابتکار اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام پاسخ مثبت نداد، ابراز تأسف کرد. دور جدید مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا همون گونه که اشاره کردم با هدف احیای توافق هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام دیروز چهارشنبه بدون هیچ پیشرفتی در دوحه پایان یافت. در واکنش به بی نتیجه ماندن مذاکرات در دوحه، یک مقام وزارت خارجه امریکا که نامش را حتی بیان نکرده بود از تلاش‌های اتحادیه اروپا برای حل مناقشه هسته‌ای ایران تشکر کرد. ایشان اضافه کرد که ما از اینکه ایران بار دیگر نتوانست به ابتکار اتحادیه اروپا پاسخ مثبت دهد و در نتیجه هیچ پیشرفتی حاصل نشد مأیوس شدیم. این مقام امریکایی در ادامه تصریح کرد که واشنگتن به صراحت اعلام کرده که آماده است به سرعت به توافق با ایران بازگردد. حتی افزود که با این حال جمهوری اسلامی مثل گذشته در دوحه موضوعاتی را مطرح کرده که کاملا با برجام نامرتبط بود و ظاهرا ایران آماده یه تصمیم گیری اساسی در مورد اینکه آیا میخواهد برجام را احیا یا دفن کند نیست. خب در این رابطه مشخص، البته باز مایل بودم که ما چند تا عنوان رو میدیدیم، بعد تحلیل خودم رو میخوام ارائه کنم، چرا که تحلیل خیلی چند وجهی روی این موضوع مترتب شده، حتی من در کلاب هاوس آغازین ساعات بامداد امروز به وقت تهران البته شامگاه کانادا موضوعاتی رو مطرح کرده بودم. یک نگاهی من داشته باشم به عصر ایرانیان که روزنامه تحت امر سعید جلیلی است. به هر روی همون گونه که آگاهی دارید، باقری کنی معاون پیشین سعید جلیلی بوده و حتی بعضا گفته میشه که برای به شکست کشاندن فرایند مذاکرات احیای برجام نقش سعید جلیلی و خود باقری کنی به عنوان مرد مذاکره هسته‌ای، نقش اونها رو در سنگ اندازی ماجرا بعضی از کارشناسان نادیده نمیگیرن. روزنامه عصر ایرانیان رو میبینیم که در گزارشی تحت عنوان تداوم بنبست در مذاکرات هسته‌ای به دلیل کارشکنی آمریکا اشاره میکرد که واشنگتن همچنان حاضر به ارائه تضمین نیست. خب این مطلب من دیشب اشاره کرده بودم که اساسا تضمینی رو که جمهوری اسلامی انتظار داره تضمینی است که ناشدنی به لحاظ سیاست جاری در ایالات متحده آمریکا. جمهوری اسلامی نظر به تجربه تلخ پیشینی که دارد، خب دولت باراک اوباما این توافق برجام رو با دولت آقای روحانی امضا کرده بود، با تغییر دولت با آمدن آقای ترامپ این برجام پاره شد. خب اون زمان که جمهوری اسلامی ادعا میکرد که اگر اونها پاره کنن ما آتش میزنیم، دیدیم که مجدد هم به مذاکره برگشتن حسب احتیاجی که دارن، به تعبیر آقای سهیلی که ناز معشوق از نیاز عاشقان بالا گرفت، به هر روی نیازی که داشتن نازها میکردن و برگشتن به مذاکره. نظر به این تجربه شکست خورده و تلخ، جمهوری اسلامی و مردان مذاکره ایران الان تأکید دارن که بایستی از دولت آقای بایدن و از طریق حتی نهادهای قانونی مثل کنگره و سنا یک تضمینی بگیرن که با تغییر دولت احتمالی در امریکا مفاد برجامی نقض نشه و اساسا توافق برجام به تعبیری شکسته نشه، که دولت بایدن چنین تضمینی به اونها نمیده، چرا که سیاست خارجه امریکا به تناسب دولت‌هایی که بر سر کار هستند تنظیم می‌شود و قطعاً برجام هم یک گزینه ایست در میان سایر گزینه سیاست‌های فرامنطقه ایالات متحده آمریکا. در سوی دیگر ماجرا بایستی این نکته را اشاره کنم که ارائه هر گونه تضمین از سوی دولت ایالات متحده آمریکا برای برجام خود مستلزم طی شدن فرایند حقوقی سیاسی زیادی است. فقط این گونه نیست که آقای بایدن بتونه مثلا امضا کنه که ما تضمین میدیم این برجامی رو که با شما امضا کردیم دیگر نقض نخواهد شد، مستلزم به ارسال لایحه هست، مصوبه تصویب لایحه به مثابه قانون شدن در نهادهای قانونگذاری مثل کنگره و سنا هستش و مراحلی از این دست. قطعا یک مراحل خیلی سختی است که بایدن کنونی ظرفیت تحقق این خواسته ایالات متحده جمهوری اسلامی ایران رو نخواهد داشت. روزنامه صبح امروز در گزارشی تحت عنوان مختصات میز مذاکرات دوحه به اولین روز مذاکرات اشاره کرد و از اینکه چرا موجی از خبرهای یأس گسترانه پمپاژ شده و به دلایل انتشار خبرهای مبنی بر شکست زودهنگام این موضوع پرداخت. اما روزنامه شرق یک نگاه تحلیلی دیگری داشت که میخوام با اون اشاره کنم. شما میبینید غبار در تهران یا دوحه. گزارش تحلیلی روزنامه شرق به انتشار خبرهای غیر رسمی در روز نخست نشست در دوحه اشاره کرده بود و این گونه نتیجه میگرفت که برخی از رسانه‌های اصولگرا آمدانه و عالمانه دست به انتشار خبرهای منفی زده بودند و گویا هدف خاص خود رو داشتند برای الغای شکست نشست برجامی. شب همزمان با توجه به پمپاژ خبرهای منفی روزنامه‌های اصولگرایان و اساساً منابع خبری اصولگرایان برای الغای شکست، برای اثبات این مطلب که یک بحث رسانه‌ای مدیایی و ارادی برخی از نهادهای اصولگراست، به اظهارات آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران اشاره کرده بود که گفته بود توافق در این مرحله و در این دور از مذاکرات در دسترس است. از سوی دیگر روزنامه شرق با انتقاد از رسانه‌های اصولگرایان به نقل از این رسانه‌ها اشاره کرد که مذاکرات قطر همان روز نخست شکست خورد و به پایان رسید، که البته ما دیده بودیم رسانه‌های مثل تسنیم و فارس و دیگر رسانه‌های دسترسی و حتی کیهان نیز چنین وضعیتی رو در رابطه با اطلاع رسانی این رویداد در پیش گرفته بودند. دیپلماسی از خزر تا خلیج فارس عنوان گزارش اصلی روزنامه رسالت بود که به سفر ابراهیم رئیسی به اشقاباد و دیگر شهرهای کشورهای خزر پرداخته بود و این رو از نشانه‌های موفقیت و به همین طور گسترش روابط بین روسیه و آذربایجان و جمهوری اسلامی و دو کشور دیگر می‌دانست. روزنامه دنیای اقتصاد تحت عنوان آغاز همکاری نظامی پنج کشور ساحل خزر به اون پرداخته بود. روزنامه خراسان همون گونه که اشاره کردم، تمامی روزنامه‌های دسترسی اینو به مثابه یک فرصت نوظهور برای نظام جمهوری اسلامی می‌دانستند، به عنوان یک سیاست خلاق و حسن همجواری با کشورها یاد می‌کردند. حالا من اشاره می‌کنم که در پس پشت پرده ماجرا چه می‌گذرد. خراسان اشاره می‌کرد که فرصت مهم ایران برای سهم خزر. حسب بسیاری از این گزارش ها که به بیانیه اجلاس ششم این نشست اشاره می کرد که بر ضرورت تثبیت امنیت در خزر تأکید داشت، اما روزنامه خبر جنوب رو می بینید که از بوسه ساحلی در اشقاباد پرده های تازه کنار می زد و صحنه و لحظه رو نشان می دهد که آقای رئیسی با دیدن برادر پوتین، برادر بزرگشون، گویا خیلی به وجد اومده و ایشون رو بوسه باران کرده بود. مرتوجه و دقت بسیاری از روزنامه‌نگاران واقع شد که این میزان دلدادگی آقای رئیسی به آقای پوتین از چه منظر هست. پوتینی که به هر روی در همین برهه زمان که با شما صحبت میکنیم در مقوله تعیین رژیم حقوقی دریای خزر کماکان سهم بسیاری از ایران و ایرانیان رو از دریای خزر ربود و عملا نه به مثابه یک دوست که خود به نحوی از آنها در عرصه سیاست جهانی بسیار بدنام و بدبین هستش و گویا مردان جمهوری اسلامی تمامی تخم مرغ‌های سیاسی خود رو در سبد کم اعتبار شده و در آستانه فروپاشی آقای پوتین می‌گذارند. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با چند مطلب دیگر، کماکان چه بسا به همین مطالب هم در بین روزنامه‌ها بر بخوریم. یک گزارش جالبی بود روزنامه حرف مازندران منتشر کرده بود که شما الان میبینید تحت عنوان تجرد قطعی و بحران جمعیتی، که به بررسی چالش‌های فرار از ازدواج در جامعه ایرانی میپرداخت. موضوعی که چندیست در جامعه ایران، البته در دنیای غرب و در خیلی از کشورهای توسعه یافته این مسئله تا حدودی زیادی به مثابه یک مسئله دیده نمیشه، اما در ایران گویی یا بیمیلی جوانان به طور مشخص برای ازدواج، به طور مشخص گفتم یه نسل جوان ایرانی، که از آن به عنوان تجرد قطعی نام نهاده میشه، چرا که بسیاری از دختران و پسران جوان ایرانی بالای از 30 سال به این سو، یعنی بالای 30 سال، وقتی ازدواج نکنن تحت عنوان تجرد قطعی نام گرفته میشه. بررسی هایی که این روزنامه صورت داده بود عمدتا حکایتگر بیمیلی جوانان برای ازدواج هست، که یک معضل جدید در حوزه اجتماعی ایران هستش که کاهش زادآوری پیایند همین موضوع است و بدین روی هم مقامات اصلی جمهوری اسلامی بسیار هشدار میدهند و بسیار جوایز یا بسته های تشویقی رو در این راستا در نظر گرفتن، که کماکان میبینیم نسل جوان جامعه ایرانی برخلاف آموزه های حکومتی و رسانه های رسمی پشت پا زده و میل به ازدواج، امر مقدسی که از سوی دینداران و همینطور نظام جمهوری اسلامی بسیار تأکید میشه و بعضن به روایت های پیامبر مسلمین تحت عنوان النکاح سنت سنتی تأکید می شود، باز می بینیم که جوانان ایرانی میل به انجام این موضوع ندارند، که البته اشاره کردم مختصات نسلی تغییر کرده و ده ها فاکتور روزنامه اشاره کرده بود. مهمترین چیزی رو که روزنامه ها با آن می پردازند تحت عنوان مسائل اقتصادی هستش. از قضا وقتی نگاهی به ساختار زندگی این تیپ جوانان به نحوی زنها دگراندیش و غیر حکومتی شما میبینید، میبینیم که به طبقات اقتصادی میانی و متوسط به بالا در واقع تعلق دارن و لزوما مسئله اقتصادی تک عامل تجرد قطعی در جامعه ایرانی نیست و ده ها عامل که به دفعات اشاره کردم، جهان مدیایی شده، جهان ارزش‌های جهان شمول یکسان در پهنه عالم، اساساً اهتمام به مدلی از فردگرایی، بازخیزی نوعی از آسوده خواهی و عافیت طلبی، نوعی مسئولیت گریزی نسل دیجیتالیزه شده، پارامترهایی است که جامعه شناسان به این موضوع اشاره می کنند و جهان مبتنی بر حقوق شهروندی و حقوق فردی گویی یا رغبت بیشتر بر تنهامانی انتخاب کردن و به نحوی از آنها از شراکت بیشتر در حوزه خصوصی حیات گریزانند. خب ورق میزنم با دیگر روزنامه های انتخاب شده. مدیریت منافع در اشقابات عنوان گزارش روزنامه جوان بود که باز با انتشار تصویری که میبینید آقای پوتین و آقای رئیسی گویی یا خیلی اظهار مهر و خوشنودی با هم میکنند و آقای الهام علیوف از راه دور با تبسم به این تبسم معنادار آقای پوتین به رئیسی نگاه میکنند. تصاویر تلویزیونی هم دیده بودن منتشر شده بود، شما الان گوشه از آنها رو در صفحه تلویزیون میبینید که گویا دیداری آقای رئیسی با آقای الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان داشته. خبری رو خارج از جهان مطبوعات با همین زمینه و مضمون مایلم که اشاره کنم که شوربختانه هر از گاهی تکرار این رویدادهای تلخ طعم و کام جامعه رو تلختر می کند. دختری 16 ساله در نوراباد ممسنی با شلیک پدرش به قتل رسید که در واقع در ادامه شکاف نسلی این موضوع پدیدار شده، عدم مفاهمه لازم بین والدین و فرزندان ایرانی که ذیل آموزه‌های نظام دینی رشد می‌کنند. یک دختر 16 ساله در نوراباد ممسانی در استان فارس به دست پدرش با شلیک اسلحه شکاری به قتل رسید. حسب منابع خبری دختر کشته شده خانم آریانا لشکری نام داشت و این قتل شامگاه دوشنبه 6 تیر رخ داده. حسب گزارش خبرگزاری رکنا، پدر آریانا پس از بازداشت گفت که در پی اختلاف بر سر موضوعی آریانا به خانه مادرم رفت و من هم یک بار نتوانستم عصبانیتم را کنترل کنم و با اسلحه شکاری خودم به آنجا رفتم تا او رو بترسانم. واقعا قصد کشتن دخترم نبود اما بی اختیار شلیک کرد. خب اینم نمونه دیگری از همون گفتمان واگرا، نوعی گسست در بین زبان فرزندان و والدین است. البته والدینی که اینها همگی یعنی در یک طیف آموزشی بزرگ شده اند. تولید غیرت، خشونت‌های جنسی، تبعیض جنسیتی، حقوق نابرابر، جایی که پدری که فرزند کشی می کند با چند ماه زندان به راحتی آزاد می شود و دختران به فرزند اصلا برای پدر به طور مشخص دختران به مثابه یک مایملک و کالا در دست پدران خواهند بود. چه مبینایی که در استان گیلان با داس سر بریده شده، چه دختر دیگری که توسط پسرمون شوهر در خوزستان سر بریده شد و دور میدان شهر به تعبیری چرخانده شد، و چه دختر جوانی که گویا صرفاً به خاطر آزادی خواهی و حق پوشش خاص خودش اشاره شده که یک دختر شادزیستی بوده و کسی بوده که سبک زندگی خود رو مایل بود که خودش تعیین کنه. یکی از اقوامشون در گفتگویی که در شهر شبکه ها می دیدم اشاره می کرد که آریانا دختر 15 ساله صرفاً قربانی گفتگوها و زمزمه های برآمده از تفکرات غیرت و غیریت شده و پدر رو به خشم آوردن و ایشون او رو کشته. پدری که می داند از مجازات رهایی می‌یابد، چرا که بر اساس ماده 612 قانون مجازات اسلامی پدران قاتل در صورت محکومیت در دادگاه حد اکثر به پرداخت دیه و حبس بین 3 تا 10 سال محکوم می‌شوند. با این حال در بسیاری موارد از موارد قتل‌هایی که توسط مردان خانواده صورت می‌گیرد، اولیای دم با گذشت از خون فرزند خود زمینه ی حمایت از قاتل و آزادی آنها را فراهم می‌کنند. این هم درد دیگری است که اساساً و عمدتاً از سوی نظام تبعیض‌گر و ضد زن جمهوری اسلامی بر پهنه و پیکره بخشی از باشندگان کشور تحمیل شده و شوربختانه جدایی از اعدام‌های حکومتی هر از گاهی ما شاهدیم که به طور میانگین یک ماه، دو ماه، سه ماه یک بار شاهد کشته شدن برخی از دختران این سرزمین توسط برادران یا شوهران یا عمو و یا پسرموهایی هستیم که با تفکر قبیله‌ای کماکان مردان رو حافظان زنان می انگارند و زنان رو به مثابه کالا در دستان مردان می انگارند، جایی که رهبری نظام زنان رو برای زنده‌زایی می خواهد و ضعیفگانی می خواند که بایستی مسئولیت رو فقط در خانه بر عهده بگیرند. به همین تناسب گفتمان تضعیف زنان ایرانی توسط رسانه‌های رسمی و مقامات مسئول و فقها بیشتر از پیش تشدید می شود و این وضعیت رنجبار با سربریده شدن دختران جوان عملا مسئولیت این وضعیت رنجبار با مقامات مسئول جمهوری اسلامی است. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان می رسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.